آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند رحمان قرآن را تعلیم فرمود و به او بیان را آموخت خورشید و ماه با حساب منظمی می‌گردند و آسمان را برافراشت و میزان و قانون در آن گذاشت تا در میزان طغیان نکنید و از مسیر عدالت منحرف نشوید و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید. زمین را برای خلایق آفرید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیای
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه ششم مرداد ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با دهم محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 28 ایول سال 2023 میلادی است. و اما هنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه روزانه رو میشنوید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. بعد از آن ویژه برنامه عاشورا رو میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، از شما دعوت میکنم اخبار شامگاهی رو بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام حسین علیه السلام در ایران و دیگر نقاط جهان. محکومیت به احترامی به قرآن عظیم در اروپا توسط وزارت خارجه تاجیکستان. و امضای توافقنامه تاجیکستان و ترکیه در زمینه دفاعی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی، عزاداری شب عاشورای حسینی و توسل به سالار شهیدان امام حسین علیه السلام برگزار شد. آیین عزاداری شب عاشورای حسینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران سید و سالار شهیدان پنجشنبه شب در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با استناد به سخنان امام حسین علیه السلام درباره نقش امید در تلاش و حرکت برای ایجاد تحول و استقامت برای آرمانها و اراده سخن پرداخت. همچنین در این مراسم مهدی سماواتی با ذکر مصیبت و قرائت دعای توسل پرداخت و مهدی رسولی نیز مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد. پایین تاسای حسینی پنجشنبه در سراسر ایران با شکوه هرچه تمامتر از سوی عاشقان سالار شهیدان برگزار شد. اما عزاداران حسینی در سراسر ایران اسلامی همزمان با برگزاری مراسم عزاداری روز عاشورا نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند. عزاداران حسینی در سراسر ایران اسلامی نماز ظهر عاشورا را به یاد سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام اقامه کردند. روز 10 محرم سال روز شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام نبیره پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم که در 10 محرم سال 61 هجری قمری در کربلا شهید شدند. عزاداران حسینی روز جمعه با حضور در حیاط‌های مختلف در سراسر ایران از ساعت اولیه صبح روز عاشورا به عزاداری و سوگواری برای سید و سالار شهیدان حسین علی علیه السلام پرداختند. دسته ها و گروه های عزاداری در صف‌های منظم و فشرده به زنجیرزنی، سینه‌زنی و نوحه‌خوانی پرداختند و در عزا و ماتم سرور و سالار شهیدان و یاران با وفای ایشان اشک ماتم ریختند. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد نام و یاد حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاد شهدای کربلا باعث وحدت بیشتر جامعه می شود و در زیر این پرچم دلها و اندیشه ها به هم گره می خورد. نماز عباد سیاسی ظهر جمعه عاشورای تهران به امامت حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در دانشگاه تهران اقامه شد. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تقارن روز جمعه با عاشورای حسینی گفت نام و یاد حضرت ابوعبدالله علیه السلام و یاد شهدای کربلا برای همیشه به دلها معنویت و طراوت می دهد و باعث وحدت بیشتر جامعه می شود و در زیر این پرچم دلها و اندیشه ها به هم گره می خورد. حاج علی اکبری روز عاشورا را روز تجدید عهد خواند و افزود امروز روز تجدید عهد برای ادامه راه ابوعبدالله حسین علیه السلام است، راهی که پیشروی ملت عزیز ایران باز شد و راه عزت، افتخار، بازگشت به بندگی خدا، تمسک به قرآن و اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بی احترامی نسبت به قرآن کریم گفت این خیال خام و باطل دشمنان اسلام است. اگر خواستند دو قطبی بین پیروان ادیان درست کنند و موفق نشدند، چون مسلمان ها به همه کتاب های آسمانی احترام میکنند. علی اکبری تاکید کرد اگر میخواستند اسلام حراسی را ترویج کنند، باعث ترویج بیشتر اسلام و قرآن در منطقه خودشان خواهد شد و اگر خواستند با عقبه صهیونیستی نام مردم فلسطین را تحت شعاع قرار دهند، بدانند که امروز صدای زوال و فرو ریختن ارکان زیست پر از ننگ آنها در همه عالم شنیده می شود. وزارت امور خارجه تاجیکستان تظاهرات اعتراضی در غرب برای آتش زدن کتاب مقدس کل مسلمانان را غیر قابل قبول خواند. عملها با تحقیر قرآن برای مسلمانان جهان تحقیرآمیز بوده، اختلاف بین دینها را به وجود می آورند. در این باره به سامانه سپوتنیک از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادند. در این اطلاعیه آمده است تحقیر قرآن کریم در جامعه نزاع به وجود آورده، اختلاف بین دینها را برمی‌انگیزد. آنها همچنین قید نمودند که نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان هر ظهور تحمل ناپذیری، افرادگرایی و تروریسم، خصومت و جنگ و نزاع‌ها را محکوم می‌کند. ما همیشه جانبدار مکالمه سازنده تمدن‌ها هستیم. خلاصه شده است در بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان. وزیران دفاع تاجیکستان و ترکیه در این کشور دیدار و توافقنامه در زمینه همکاری دفاعی امضا کردند. به گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانه فارس، شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان و یاشار گولین وزیر دفاع ملی ترکیه توافقنامه را در مورد همکاری دفاعی و پروتکل اجرای کمک‌های مالی به امضا رساندند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه امضای این سند در حاشیه 16 نمایشگاه بین‌المللی عرصه دفاعی دف 2023 که 25 ایول در ترکیه به کار خود آغاز کرد و تا 28 ماه جاری ادامه دارد صورت گرفت. بر اساس این توافقنامه تاجیکستان و ترکیه عهده‌دار شدند در زمینه مسائل دفاعی و تبادل تجربیات در حوزه‌های حفاظت از مرزها و مقابله با تروریسم همکاری کنند. این اقدام برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه آسیای مرکزی طراحی شده و علاقه متقابل دو کشور در توسعه رابطه ها شریکی را تایید می کند. این در حالی است که وزارت دفاع تاجیکستان تا کنون مشخص نکرده است که سند امضا شده شامل چه بندهای است. ایدیف یکی از 10 نمایشگاه بزرگ سند دفاعی در جهان و یکی از مهمترین نمایشگاه های سلاحی در اروپا است. نمایشگاه یاد شده فرصتی برای آشنایی با فناوری و نمونه نوین دفاعی در بخش های مختلف مجتمع نظامی صنعتی، آخرین پیشرفت های تجهیزات نظامی و همچنین پیشبینی برای صادرات به بازار تسلیحات جهانی به شمار می رود. سفیر تاجیکستان در اشقاباد با معاون نخست وزیر ترکمنستان در امور مجتمع کشت و صنعت دیدار و گفتگو کرد و روند چگونگی گسترش رابطه های جانبه بین دو کشور را مورد بررسی قرار داد. وفا نیاد بگزاده سفیر تاجیکستان در اشقاباد با تانگلی آنارخایف معاون نخست وزیر ترکمنستان در امور مجتمع کشت و صنعت یا کشاورزی دیدار کرد. مرکز مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که طی این دیدار دو طرف روند گسترش رابطه های دو جانبه بین کشورهای یکدیگر را مثبت ارزیابی کردند. مقامات تاجیک و ترکمن وضعیت کنونی و فرصت ها در زمینه توسعه بیشتری همکاری های بین دو کشور از جمله چشم انداز گسترش رابطه ها در چنین زمینه ها مانند تجارت و اقتصاد، کشاورزی، بهداشت، صناعت، علم و آموزش را بررسی کردند. شایان ذکر است که در چارچوب سفر رئیس جمهور ترکمنستان به تاجیکستان در ماه می سال 2023 بین دو طرف بسته بزرگی از سندها از جمله توافقنامه ها در زمینه گسترش مشارکت در حوزه های بهداشتی و درمان، تضمین امنیت سایبری یا اینترنتی و همچنین دامپزشکی به امضا رسید. دو طرف نیز برنامه فعالیت مشترک برای گسترش همکاری های بیشتر در زمینه افزایش جریان بار و فعالسازی نقلیات و بارکشانی چند وجهی برای سالهای 2023-2025 را به تصویب رسانیدند. همزمان با عاشورای حسینی، شور و حرارت عزاداران حسینی در شهر کابل پایتخت افغانستان به اوج خود رسید. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می دهد.
عزاداری روز عاشورا در کابل امروز متفاوت تر از روزهای گذشته بود. امروز بسیاری از خیابانها و کوچه ها از جمله در غرب کابل از طرف حکومت برای تأمین امنیت عزاداران مسدود شده بود. از مردم خواسته شده بود برای امنیت خود فقط در مساجد و حسینی ها عزاداری و از آمدن به خیابان ها خودداری کنند. اما همه چیز آنطور که حکومت گفته بود پیش نرفت. دستای عزاداری با ندای لبیک یا حسین وارد خیابان ها شدند.
زمان با روز عاشورا عزاداری سوگواران حسینی در افغانستان به اوج خودش رسید. اینجا غرب کابل هست. دسته مردان را می‌بینید که به خیابان‌ها اومدن با وجود همه محدودیت‌ها و در این قسمت هم زنان هستند که ندای لبیک یا حسین سر می‌دهند.
عزاداران بخشی از راه را آهسته و بخش دیگری را دوان دوان به طرف مقصد در حرکت می‌دهند. عزاداران بخشی از راه را شعار می‌دادند و بخش دیگر را نوحه می‌خواندند و بر سر و سینه می‌زدند. از بلندگو و سیستم صوتی خبری نبود. در مسیر طولانی عزاداری عزادار دیگر را بر روی دوش‌های خود می‌گذاشت تا او ندای لبیک یا حسین سر دهد.
ما دست از مسیر محرم نمی‌کشیم.
امروز نیروهای امنیتی حکومت سرپرست افغانستان به خوبی امنیت عزاداران را تأمین کردند. عزاداران از خیابان دانشگاه کابل و محلات دیگر گذشتند تا به دامنه کوه سخی رسیدند. مقصد نهایی زیارت سخی بود که در آنجا عاشقان امام حسین علیه السلام نوحه خوانی و سینه زنی کردند.
مردم افغانستان امام حسین علیه السلام را محور وحدت و نه تنها متعلق به مسلمانان بلکه متعلق به همه بشریت می دانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدای سیما، کابل.
مراسم های مشابهی در سیاری از کشورهای منطقه از جمله عراق، پاکستان، هندوستان و برخی از کشورهای اروپایی نیز برگزار شده است. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی مراسم شب عاشورای حسینی در بیروت گفت تجربه مقاومت در لبنان نشان داد که موج مقاومت در منطقه زنده است. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان در مراسم شب عاشورای حسینی در زاویه جنوبی بیروت با اشاره به درس‌های فراموش نشدنی ایثار و فداکاری در مکتب امام حسین علیه السلام گفت بخش بزرگی از منازعات جاری در لبنان و جهان بر رابطه تنازع قدرتمندان بر سر قدرت و رهبری ارتباط دارد. نصرالله در مراسم تاسوعای حسینی با تاکید بر درس‌های الهام بخش از واقعه تاسوعا و عاشورای حسینی در جمع عزاداران حسینی گفت بسیاری از نبردهایی که در طول تاریخ رخ داده است به بهانه کشمکش بر سر تصاحب غنایم، انرژی، نفت و تسلط بر بازار و انرژی صورت گرفته است و این منازعات هرگز در راستای ترویج عدالت و اقامه مساوات و برابری در میان مردم رخ نداده است. رهبر کل حزب الله لبنان در شب عاشورای حسینی تاکید کرد اگر الان امام حسین علیه السلام یاور می‌خواستند، رزمندگان عبارت از زن و مرد ایشان را تنها نمی‌گذاشتند و مردم باید روحی ایمان و جهاد خود را حفظ کنند. نصرالله به ایمان و موج زنده ایثار و ایستادگی مقاومت لبنان اشاره کرد و افزود موج مقاومت در منطقه ساری و زنده و آماده ایثار و شهادت طلبی و جهاد ضد متجاوزان است. مرکز اسلامی انگلیس که یکی از کانونهای اصلی اجتماع مسلمانان از ملتهای مختلف در لندن است و هر سال آینهای ویژه ماه محرم با زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و اردو در آن برگزار می شد، پس از 3 ماه وقفه اجباری و علت اقدام نهاد وابسته به دولت انگلیس از شب عاشورا برخی فعالیتهای خیش را از سر گرفته است. همکارمان قاسمزاده از لندن گزارش می دهد.
ابراز عشق و ارادت محبان حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان در مرکز اسلامی انگلیس در سال گذشته محرم 1444 هجری قمری. محرم امسال اما شیعیان و پیروان سالار شهیدان با اقدام نهاد وابسته به دولت انگلیس تا شب عاشورا اجازه نیافتند آیین‌های ویژه ماه محرم را در مرکز اسلامی خود برگزار کنند. مسلمانان از ملیت‌های مختلف از هفته‌ها پیش ضمن محکوم کردن ممانعت از انجام فرایض دینی در مرکز اسلامی خود در اعتراض به این اقدام، نماز جماعت و آیین‌های مذهبی خود را در پیاده راه جوار مرکز اسلامی در لندن برگزار کردند.
دلگرمیون به همین مرکز دیگه، شبا میان مراسم های دینی داریم دیگه، یا دعا کمیل یا مراسم ماه رمضان یا هر مراسم دیگه باشه، جای دیگه که نداریم بریم. خب اینا با این کاراشون باعث شده الان دیگه در اینجا بسته شده.
چرا به مساجدمان حمله میکنن و مانع انجام فرایض دینی در مسجدمان میشوند؟ ما در اعتراض به این گونه اقدامات اسلام هراسانه و برای حفاظت از حقوقمان اینجاییم.
ما مسلمان ها از دشمن نمی ترسیم و نه تنها در کنار برادران و خواهران ایرانی خواهیم ایستاد، بلکه از همه شیعیان و امت اسلامی حمایت و دفاع می کنیم.
ما آمده ایم تا همبستگی و پشتیبانی من را از مسجدمان در برابر اقدامات ضد اسلام و مسلمانان ابراز کنیم.
بستن مرکز اسلامی انگلیس اما نتوانست شهد شور و شعور حسینی را از دلهای عاشقان امام حسین علیه السلام بزداید.
با وجود افزایش بیش از 2 برابری حمله به اسلام و مسلمانان در انگلیس که 1 دهه اخیر بر اساس گزارش نهادهای انگلیسی از جمله تلماما، دلدادگان حسینی از اول ماه محرم با حضور در مساجد، اماکن و هیئت‌های مذهبی درس‌های مکتب نورانی حضرت سید الشهدا علیه السلام رو مرور می‌کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دستیاری دبیر کل سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه یا غرب آسیا افزای کرانه باختری را وخیم توصیف کرد. خالد خیاری در نشست شورای امنیت که درباره فلسطین برگزار شد گفت در 1 ماه گذشته در کرانه باختری 25 فلسطینی از جمله 5 کودک کشته شدند. همکارمون رجبی از مقر سازمان ملل گزارش می‌دهد.
دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه در جلسه شورای امنیت وضع امنیتی کرانه باختری را وخیم توصیف کرد و گفت همکنون این منطقه با سنگین ترین عملیات سرکوب رژیم صهیونیستی در 20 سال گذشته روبروست.
در یک ماه گذشته در کرانه باختری 25 فلسطینی از جمله 5 کودک کشته شدند و نیروهای امنیتی اسرائیل 249 فلسطینی را هم مجروح کردند. در حمله 3 هفته پیش هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل و همراه 1000 نیروی زمینیش به اردوگاه جنین هم 12 فلسطینی از جمله 4 کودک کشته شدند. این وضع نگران کننده است.
در ادامه نماینده رژیم صهیونیستی دبیرکل سازمان ملل را به خاطر اینکه اقدامات اخیر این رژیم را تحسین نکرده مورد انتقاد قرار داد و بدون آنکه درباره جنایات اخیر این رژیم توضیحی دهد از شورای امنیت خواست درباره آنچه تهدیدهای ایران و متحدانش در منطقه خواند جلسه اضطراری برگزار کند. نماینده ایران در واکنش این سخنان نماینده رژیم صهیونیستی را مثل همیشه جعل و دروغ برای منحرف کردن توجه ها از موضوع اصلی جلسه یعنی جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی بر ضد مردم فلسطین توصیف کرد.
مایه تأسف است که شورای امنیت با سکوت خود قطعنامه های سازمان ملل را بی اثر کرده و مردم فلسطین را در مقابل جنایات این رژیم به حال خود رها کرده است. مسئله فلسطین فقط با پایان دادن به اشغالگری و به رسمیت شناختن حقوق مسلم ملت فلسطین قابل حل است.
نماینده چین هم در این جلسه شورای امنیت از رژیم صهیونیستی خواست شهرک سازی هایش را متوقف کند، به محاصره غزه پایان دهد و برای رساندن کمک های بشردوستانه به مردم فلسطین همکاری کند. همزمان با این نشست شورای امنیت، سخنگوی سازمان ملل در نشستی خبری در واکنش به حضور تعرض‌آمیز وزیر امنیت رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی، از سران این رژیم خواست از انجام اقدامات تحریک کننده‌ای که باعث تشدید وضعیت متشنج کنونی در سرزمین‌های اشغالی می‌شود بپرهیزند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
دوستان همراه در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. تیم والیبال کمتر از 16 سال ایران با شکست تایوان در رقابت‌های قهرمانی آسیا مجوز حضور در فینال این مسابقات و همچنین مسابقات جهانی را کسب کرد. تیم والیبال زیر 16 سال پسران ایران روز جمعه با شکست 3-2 چین تایپه یا تایوان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا به دور بعد راه یافت. تیم والیبال زیر 16 سال ایران روز شنبه در دیدار نهایی این رقابت‌ها به مصاف برنده دیدار پاکستان و ازبکستان می‌رود. والیبالیست‌های نوجوان ایران در مرحله گروهی موفق به شکست تیم‌های ژاپن، چین و عربستان شده و در مرحله دوم نیز با شکست قزاقستان و ازبکستان به عنوان صدرنشین به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم ملی فوتسال یا فوتزال امید ایران در ادامه مسابقات کافا برابر تیم ملی بزرگسالان ازبکستان با پیروزی پرگل دست یافت. تیم ملی فوتسال امید ایران روز جمعه در چهارمین بازی خود در تورنمنت کافا 23 به مساف ازبکستان رفت و موفق شد با نتیجه 5-0 حریف خود را شکست دهد. دیدار بعدی تیم فوتسال امید ایران با تیم تاجیکستان خواهد بود. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه هم بخش ویبگردی را از همکارم آقای خلیلی میشنوید.
امید جان ابراهیم زاده شارح مسئول اقتصادی در مطلب در سامانه خبری آسیا به موضوع جلب سرمایه‌گذاری پرداخته نمیشته است. تاجیکستان باید از تجربه دیگر کشورها سبق بگیرد و به جلب و ورود سرمایه به اقتصاد خود تنوع بخشد. و میگوید تاجیکستان به عنوان کشور با رشد اقتصادی اندک همچنان با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کمک های بشردوستانه، گرانت های سازمان های بین المللی و کشورهای شریک وابسته است. با اندیشه او تحلیلی داده ها برای سالهای 2010-2021 در باره واردات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جنوبی کشورهای شریک نشان داد که ادعاها در مورد برای سرمایه‌گذاری خارجی جالب بودن کشور اساس ندارند. اینجا سخن بیشتر در باره فضای سرمایه‌گذاری، مانع‌های ماموری، زیرساخت‌های ضعیف سرمایه‌گذاری و سیستم نامکمل امتیازهای اندازی می‌رود، نه درباره اقتدار کشور در کل. با گفته امید جان ابراهیم زاده، سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان در 15 سال اخیر از 65 کشور جهان صورت گرفته است که سهم چین، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده و قزاقستان نسبتاً زیادتر میباشد. شروع از سال 2010 چین بزرگترین سرمایه‌گذار به اقتصاد تاجیکستان محسوب میشود. سهم عمومی سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد تاجیکستان تقریباً 2 میلیارد و 700 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که این چین را در 11 سال اخیر به مهمترین سرمایه‌گذار در تاجیکستان تبدیل داده است. پس از چین در جای دوم با سهمی 1.2 میلیارد دلار روسیه قرار دارد. بریتانیا کبیر با 671 میلیون دلار، ایالات متحده آمریکا با 577 میلیون دلار و قزاقستان با 149 میلیون دلار متناسباً در مقام‌های سوم و چهارم و پنجم قرار دارند. این کارشناس در خلاصه می نویسد نهایت تاجیکستان را ضرور است برای گوناگون ساختن سرمایه و جلب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فضای مساعد سرمایه‌گذاری ایجاد کند، از فساد در داخل کشور جلوگیری شود و نظام اندازبندی ساده گردانده شود، زیرا مدیریت اقتصاد که تنها به سرمایه‌گذاری یک کشور اساس یافته است در حالتی ما چین می تواند باعث وابستگی، پیدا شدن فشنگ‌های زیادی تأثیر رسانی و در نهایت کار به عاقبت‌های گوناگون منفی آورده رساند. چین سرمایه‌گذار اصلی در اقتصاد تاجیکستان است، راه می‌سازد در بنیاد طرح‌های مشترک و انشاءات بزرگ صنعتی شرکت می‌کند. سرمایه‌گذاری چینی به بخش‌های علاقه، ساختمان، خدمات مالی، استخراج معدن و نصب تجهیزات تکنولوژی روانه شده است. افزایش نظررس سرمایه‌گذاری چینی در سال 2016 مشاهده شد و کاهش شدید در دوره پاندمی کووید 19 به عمل آمد. در سال 2021 روند برقرار شوی واردات سرمایه‌گذاری را مشاهده کرده می توانیم. نشریه خبری آسیا در مطلب به موضوع خصوصیت‌های سرمایه‌گذاری چین در تاجیکستان پرداخته نوشته است. یکی از ویژگی‌های جالب سرمایه‌گذاری چینی در آن است که آنها سرمایه‌گذاری مستقیم به اقتصاد تاجیکستان را اولاتر می‌دانند، یعنی شرکت‌های خود را تأسیس می‌دهند و یا سهمیه‌های کارخانه‌های علاقه در حدود کشور موجود بوده را میخرند. شکل دیگری سرمایه‌گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان قرضی با امتیاز است. این قرضها با 2-3% سالانه به مهلت بیش از 20 سال پیشنهاد کرده میشوند، اما شرطی به دست آوردن آنها این است که لایحه ها باید از جانب شرکت های چینی عملی شوند. برای مثال سال 2020 شرکت راهسازی چاینا رود با مبلغ های جدا کرده خود چین در قطعه راه قلعه خمب ونج مرزی روشان کارهای مقدماتی آغاز کرد، یا اینکه با سازی قطعه‌های راه‌ها از قبیل دوشنبه چناق 400 کیلومتر، دوشنبه وحدت، دنگره کلاب و نقبه شهرستان و دوستی، خطلان و آزادی از جانب شرکت‌های چینی با پول جدا کرده چین انجام شده است. این نقشه تقریبا چنین صورت می‌گیرد: چین با تاجیکستان برای ساختمان یا برقرار سازی بعضی کارخانه‌ها قرض‌های امتیازناک می‌دهد که از جانب شرکت‌های چینی عملی می‌شوند. معلوم می شود بخشی از پول جدا کرده چین به شرکت های چینی داده می شود، یعنی به اقتصاد خودی قرض دهنده بر می گردد، در حالی که تاجیکستان در دراز مدت از همسایه بزرگ قرضدار باقی می ماند. سیف‌الدین قرایف شارح اقتصادی در نشریه آسیا پلوس با بررسی تامین نیاز کشور با روغن رستنی پرداخته نوشته است. تاجیکستان نیت دارد که اقتدار استحصال روغن رستنی را افزایش دهد، اما برای با محصولات خودی پوره تامین نمودن اهالی این خواه نخواه کفایت نخواهد بود. اولا کارخانه‌ها کمند و ثانیا اشیای خام نمی رسد. به گفته او تاجیکستان همساله برای خرید روغن رستنی حدود 170 تا 180 میلیون دلار خرج کرده، حجم استحصال این محصولات در داخل جمهوری طلبات همگی 15% جمعیت را قانع میکند و میگوید تاجیکستان در دوام 3 سالی نزدیک نیت دارد که استحصال روغن رستنی را به مقدار 20% زیاد کرده واردات آن را 6.5% کاهش دهد. عین زمان در تاجیکستان حدود 25 هزار تن روغن رستنی استحصال شده، 98 هزار تن این محصولات را از خارج تاجیکستان وارد میکنیم. موافقی دورنمای نشان دهنده های ماکرو اقتصادی سال 2025 این نشان دهنده ها باید متناسبا 30.3 و 92 هزار تن را تشکیل دهند. طبق ارزیابی اقتصاددانان با نظرداشت 16.6 کیلوگرم بودن معیار استعمال برای یک نفر در یک سال و با نظرداشت افزایش اهالی، طلبات بر روغن از 160 هزار در سال روان تا 171 هزار تن در سال 2025 برابر می شود. بنا به اطلاع منبع‌ها از حکومت تاجیکستان، عین زمان در تاجیکستان 52 کارخانه استحصال روغن رستنی فعالیت داشته، اقتدار عمومی آنها 80 هزار تن در سال را تشکیل می دهد. در سال 2022 به تاجیکستان به مبلغ بیش از 172 میلیون دلار روغن و چربی وارد کرده شده است. محصولات اساسی در واردات مالی این گروه مارگارین، روغن آفتاب‌پرست، روغن‌های رستنی سفلار، پخته، لوبیا، رپس و دیگر نوع‌های روغن رستنی میباشند. قیمت 1 کیلو روغن وارد شده 1.16 دلار را تشکیل می‌دهد. غیر از این تاجیکستان برای استحصال روغن در داخل کشور به مقدار نه چندان زیاد زراعت‌های روغنی زغیر، آفتاب‌پرست و دیگر زراعت‌ها نیاز دارد. سیف‌الدین قرایف می‌نویسد برای استحصال 160 هزار تن روغن حدوداً 800 هزار تن اشیای خام، تخمی زراعت‌های روغندار لازم است. با حاصلناکی حاضره و ذخیره‌های محدود زمین با گمان است که تاجیکستان کارخانه‌های استحصال روغن و چربی خود را با اشیای خام خودی تأمین کرده تواند. از این رو در آینده نزدیک برای قانع گردانیدن طلبات اهالی با محصولات روغن، واردات نقش اساسی خواهد بازید. کارشناسان یک مشکل دیگر کم توجهی کشاورزان را به پرورش زراعت های روغندار ذکر میکنند. درآمد از زراعت های روغندار نسبت به سبزوات و غلدانه کمتر است. از این رو استحصال کنندگان را برای پرورش زراعت های روغنی هوسمند کردن لازم است، وگرنه این ساحه برای کشاورزان زیان آور می شود. حکومت تعمیر و تجدید کارخانه های کهنه استحصال روغن و ساختمان کارخانه های نچندان بزرگی روغن براری را با تکنولوژی نو به نقشه گرفته است. در این سمت یک چند طرحی سرمایه‌گذاری وجود دارد. این مسئله در مذاکرات اخیر با قزاقستان بررسی شد و شاید آینده نزدیک در تاجیکستان کارخانه های مشترک استحصال روغن رستنی به کار درآیند. این کارشناس می نویسد حالا این محصولات برای آیله تاجیکان گران ارزش بوده، وابسته به برندی استحصال کننده یک کیلو روغن آفتاب‌پرست و پخته 18 تا 25 سومانی ارزش دارد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام حسین علیه السلام در ایران و دیگر نقاط جهان. محکومیت به احترامی بر قرآن مجید در اروپا توسط وزارت خارجه تاجیکستان. و امضای توافقنامه تاجیکستان و ترکیه در زمینه دفاعی. دوران همراه، شما بخش اخبار و مجله خبری را از صدای خراسان شنیدید و یادآور میشیم که شما میتوانید این بخش را در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik نیز دریافت نمایید. سپاس که همراه ما بودید. از حضورتون مرخص میشیم. خداوند نگهدارتان.
من اسیر نامتم، تمام افتخار من اینه آقا غلامتم. ای اون طلای تو حسین چقدر قشنگ و دل رو باز. آب این مسافر چشاتو ببند میخوام واسه یه دردم و بگم لا 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 لا. داری میری بدون من مسافر من، داری میری بدون من مسافر من، پر میکشی و میریزه بال و پر من. بذار تو رو سیر ببینم مهلا مهلا، مونده نفس توی سینم مهلا مهلا. بعد تو تنها ترینم مهلا مهلا، بعد تو تنها ترینم مهلا مهلا.
طاقت ندارم ببینم علی از در از را، طاقت ندارم ببینم دو چشم ترت را، طاقت ندارم ببینم غم خواهرت را، شکست پرت را. سفر تا که برا تا بیاره خدا کریمه پسرم، شاید که بارون بباره، شاید که بارون بباره، شاید که بارون بباره. پرستوی سپیدم بر مذهب برو منتقم کرب و بلا. مهدی بیا مهدی بیا، به خاطر رأس حسین به نیزه ها مهدی بیا.
نشانی مؤسسه صافات مشهد مقدس چهارراه شهدا، نبش آیت الله بهجت چهار، تلفن روابط عمومی مؤسسه صافات.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این نظر تکراری برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. شیخ ابو سعید ابوالخیر را گفتند فلان کس بر روی آب می رود. شیخ گفت سهل است، بزغی و سعوی یا پرندهی کوچکی نیز بر روی آب می برود. شیخ را گفتند فلان کس در هوا می پرد. شیخ گفت زغنی و مگسی نیز در هوا بپرد. او را گفتند فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می برود. شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می رود. این چون این چیزها را بس قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و با خلق داد و ستد کند و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدا غافل نباشد. پارسایی را پرسیدند چه موقع بنده از خدا خرسند باشد؟ پارسا گفت هنگامی که خوشحالی او در اندوهناکی همانند خوشحالی او در آسایش باشد. حسن بصری را پرسیدند ای شیخ، دلهای ما خفته است که سخن تو در دلهای ما اثر نمی کند، چه کنیم؟ گفت کاشکی خفته بودی که خفته به جنبانی بیدار گردد. دلهای شما مرده است که هر چند می جنبانی بیدار نمی گردد. دیوجانس حکیم را گفتند چرا برای آسایش خود خانه‌ای مهیا نمی کنی؟ دیوجانس گفت من هر کجا که آسایش داشته باشم همانجا خانه من است. مردی که اثر سجده در پیشانیش نمایان بود در کنار بارگاه حاکم ایستاده بود. زاهدی او را دید و گفت: ای اهل عبادت، با داشتن چنین سکه‌ای در میان دو دیدگانت باز هم در اینجا اقامت داری؟ زاهد دیگر که این سخن را شنید گفتش: ای مرد، این سکه تقلبی است. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، اون چی که شنیده تکراری برنامه گلبرگ بود. همکنون خانواده سالم را خواهید شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. به نهایت خداوند مهربان را شکر می کنیم که این فرصت دوباره را نصیب ما گردان که در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خانواده های خوب و ارجمند باشیم. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم موضوع ارزش وفاداری در جامعه و خانواده را با شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. وقت جامعه بتواند وفاداری را به عنوان یک اصل اساسی برای یک زیستن سالم نهادی نکند، آن جامعه به سمت تعالی خودش حرکت می کند. اما زمانی که جامعه با وفاداری غریب باشد و نتواند آن را به عنوان یک ویژگی در جامعه جذب کند، آن وقت جامعه دچار رکود اخلاقی و ارزشی می شود و در معرض نابودی و انحطاط قرار می گیرد. عزیزان همراه، وفاداری کلمه غریب و گمشده در جهان امروز است. اگر از کسی بپرسیم که وفاداری چیست، می گوید نمی خواهم در مورد چیزهای قدیمی نظر دهم. مگر می شود از وفاداری که از واژگان دست اول در دنیای ما قبل مدرن است حرف نزد؟ وفاداری را ما با تعهد یکسان دانسته ایم، اما این دو واژه با یکدیگر فاصله دارند. تعهد درست است که به معنای بر عهده گرفتن چیزی است، اما این بر عهده گرفتن بر اساس قرارداد است نه بر اساس جان و دل. کسی که وفادار است نه تنها عهد و پیمان را بر عهده می گیرد، بلکه با جان و دل آن را حفظ می کند. ما مرز این دو واژه را فراموش کرده ایم. یکی از ویژگی های بسیار بالای انسان که عامل اصلی رشد یک جامعه می شود وفاداری است. وفاداری یعنی قول به آن چیزی که می گوییم، می نویسیم و امضا می کنیم است. به عبارت دیگر یعنی بر عهد خود ماندن و آن را فراموش نکردن و با جان و دل آن را پذیرفتن است. به گفته حافظ، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر به یک عهد و به یک میثاق بود. وقتی جامعه بتواند وفاداری را به عنوان یک اصل اساسی برای یک زیستن سالم نهادی نکند، آن جامعه به سمت تعالی خودش حرکت می کند. اما زمانی که جامعه با وفاداری غریب باشد و نتواند آن را به عنوان یک ویژگی در جامعه جذب کند، آن وقت جامعه دچار رکود اخلاقی و ارزشی می شود و در معرض نابودی و انحطاط قرار می گیرد.